أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات بالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. در خلال شمارش اوصافی که گروهی از یهودیا به اونها مبتلا بودن، فرمود به این که خداوند حرف اینها که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا شنید و اینا رو ضبط کرد. اینها هم گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، هم سابقه قتل انبیا داشتن، هم بهانه گیرانی هستن که گفتن ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار. اینها از یک نژادن، بعضی ها این حرف ها را گفتن، بعضی ها که خلفشون بودن این حرف ها را پذیرفتن. پس مجموعه این مطالب که یکی گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، دومی قتل انبیا، سومی بهانه گیری ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار، اینها اوصاف این نژاد است. حالا بعضی از این اوصاف را گروهی از اینها داشتن و بعضی از اینها را گروه دیگر پذیرفتن، لذا در ردیف شمارش اوصاف پلید اینها این الذین قالوا ان الله عهد الینا هم ذکر فرمود. مطلب دوم آن است که در تفسیر عیاشی از امام باقر علیه السلام نقل شده است که اون چه که مربوط به آیه 27 سوره مائده هست، وطلع علیهم نبع ابن آدم بالحق از غرب و قربانا فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر، نقل کردن که آتشی آمد و قربانی حابیل را سوزون که نشانی قبولی قربانی اوست. در تفسیر عیاشی جلد اول صفحه 309 از ابی حمزه سومالی یعنی امام باقر علیه السلام و ابی جعفر علیه السلام نقل میکند، در زیلش میفرماید به این که و کان حابیل صاحب قنم و کان قابیل صاحب زرع فقرب حابیلو کبشن من افضل قنمه و قرب قابیلو من زرعه ما لم یکن یونقه، تنقیه نشده بود یعنی صاف نشده بود، مشوب بود. اونگاه ذات اقدس اله قربانی حابیل را قبول کرد، فتقبل قربان و حابیل ولم بتقبل قربان و قابیل و هوا قول الله وطلع علیه ابن ابن آدم. بعد فرمود و کان القربان و تأکله النار. بعد از اینکه آتش آمد و قربانی حابیل را سوزون که نشانه قبولی اوست و قربانی قابیل را قبول نکرد، فامت قابیل ان النار فبنا لها بیتا وهو اول من بنا بیوت النار. از اون به بعد قابیل به این فکر شد که یک آتشکده درست کند و آتش را گرامی بدارد تا اینکه قربانی او پذیرفته بشود، و قابیل اول کسی است که آتشکده ساخته است. این سخن را ایشون نقل می‌کنند، شاید روایات دیگری هم این رو تأیید کند. مرحوم امین الاسلام در مجمع هم این را به عنوان یک اصل پذیرفته است ظاهرن، در ذیل همون آیه 27 سوره مائده که نشانه قبولی قربانی حابیل همون آمدن آتش و خوردن اوست. این هم دو مطلب. سوم آن است که بله بله دیگه این قربانی کردن دیگر، منتها قربانی گاهی به صورت عضویه است، دموی است به اصطلاح، گاهی قربانی غیر دموی است. بله تقرب یعنی قربانی دادند، ننگ تقرب جستند و یکی قبول شدی که نشد. اگر تقرب جستن که هر دو قبول شدن، قربانی کردن. قربانی پیش اونها دو قسم بود، بعضی قربانی دموی بود به اصطلاح نظیر انعام، بعضی قربانی غیر دموی بود نظیر لبنیات و اینها. اون چرا که هابیل قربانی کرد همون زرع بود که روایتی که الان از امام باقر علیه السلام خونده شد همین بود که اینها قربا قربانن، که قربانی یکی غنم بود و دیگری افضل غنم بود و دیگری زرع لم ینقه بود. خب مطلع بعدی آن است که اگر ظاهر این آیه همین است که قربانی را آتش بسوزاند و روایتی که امیرالاسلام در مجمع نقل کرد در تفسیر عیاشی ذیل همین آیه نقل شده است از امام باقر ای رو تأیید می کند، و از طرفی هم اونطوری که مرحوم بلاغی رضوان الله علیه که یکی از کارشناسان رسمی عهدین است، ایشون در شناخت تورات و انجیل و عهدین زحمت های زیادی کشیدن، اون کتاب هایی هم که در این زمینه نوشتن نشانه تخصصی ایشون است در این رشته، در ذیل همین آیه ایشون نقل میکنن که این کار اصولا در بین انبیای سلف سابقه داشت. موسی کریم سلام الله علیه طبق نقل تورات قربانی آورد که آتشی آمد او را سوزوند. هارون علیه السلام طبق نقل تورات قربانی آورد که آتش او را سوزوند. داوود سلام الله علیه قربانی آورد. سلیمان سلام الله علیه قربانی آورد. جدعون قربانی آورد. ایلیا قربانی آورد. قصص همه این انبیای الهی که قربانی آوردند و قربانی اونها را آتش آمد و سوزون در تورات هست. ضمناً این حکم تشریعی هم در تورات هست که بعضی از احکامشون عبارت از این بود که اینها قربانی را با دست خودشون می سوزندن. این هم در شریعتشون تو تورات بود و هست. ظاهر این آیه آن است که یک قربانی باشد که آتش بیاید او را بسوزاند، چون که روایات هم این را تایید می کند و قصه اون شش بزرگواری هم که در تورات آمده هم همین را تایید می کند. البته در تورات آمده که یعنی توراتی که در دست اینها هست که یکی از احکام شرایع اینها این است که اینها قربانی بکنن بعد بسوزنن، خودشون بسوزنن. آیا این پیشنهادی که اینها دادن گفتن ان الله عهد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکله النار، منظور آن است که خدا در تورات به ما امر کرد ما به هیچ پیامبری که کسی که ادعای نبوت دارد ایمان نیاوریم مگر اینکه به ما دستور بدهد در شریعتش این چین باشد که شما قربانی بکنید و بسوزانید. این منظور، یعنی اون پیغمبری که این حکم در شریعتش نیست ما او را به رسمیت نشناسیم، یا نه پیغمبری که این معجزه را داشته باشد، نه اینکه در شریعتش این باشد. ظاهرش این است که اینها چون آمدن آتش و سوزوندن قربانی یه امریست در اذهان بعید، گرچه عقلا ممکن است، اینا معجزه‌ای طلب می کردن که در اذهان بعید باشد، هرچه از ذهن دورتر باشد برای اینها در پیشنهاد آسان‌تر است یه هم چیزی پیشنهاد بدن. نه اینکه ما به کسی ایمان میآوریم که در شریعت او دستور قربانی سوزوندن باشد، این نیست. برخی خیال کردن به اینکه این حکم حکم خرافاتی است، یعنی اگه قربانی بیاد آدم دستور داشته باشد که قربانی را بسوزاند، اصلا جز خرافات است. البته اگر دستوری بیاید جز خرافات نیست، مثل همون دستوری که الان در منا هست و دیگران بیرو خرافات میپندارن، میگوین به این که این چه حکم دستوری است، این چه برنامه است که انسان با نیازمند بودن این همه مردم آفریقا در منطقه های محروم، انسان صدها و هزارها گوسفند رو بکشد و در اونجا رها بکند که بسیار از بیماری ها رو هم تولید میکنند، با سوزوندن جلوی دفع بیماری میگیره. خب همین توهمی که درباره این شریعت اسلام میکنن، همین توهم را که توهم باطلی است، نباید ما نسبت به این حکم بکنیم، بگیم این حکم اگر نازل بشود یه حکم خرافاتی است، با اینکه تو تورات آمده که در اینها قرابین دمویشون رو میسوزوندن، قرابین غیر دمویشون رو نمیسوزوندن، یعنی روغن و لبنیات و اینها را که قربانی میکردن به اینها تقرب میجستن اینها رو نمیسوزوندن، ولی قربانی های دمویشون رو که ذبح میکردن یا نهر میکردن میسوزوندن. علی حال این مسئله خرافی نیست ولی خلاف ظاهر هست و اینها اصرارشون این بود که چیزی که از ذهنها دور است و مستبعد است ای رو پیغمبر باید بیاورد. مطلب بعدی آن است که در جواب ذات اقدس اله فرمود قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، فرمود شما اگر چون چه پیامبری با این شرایط، کسی با این شرایط ادعای نبوت کند و معجزه بیاورد شما قبول بکنید، خب قبل از من کسانی مدعی رسالت بودند، معجزات آوردند و همین مطلب پیشنهادی شما را هم آوردند، شما چرا اونها را کشتید؟ این که فرمود قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم، که این بلذی قلتم عطف بر بینات شد، نشانش آن است که این از باب ذکر خاص بعد از عام است، یعنی این معجزه را هم آوردن، نه اینکه این قانون در شریعت اونها آمده. شما از پیامبر معجزه طلب میکردید، اون انبیاء گذشته معجزات فراوانی آوردن، این معجزه‌ای که به نظر شما بعید از اذهان است این را هم آوردن، که این بلذی قلتم عطف خاص باشد بر عام، نه اینکه انبیای قبل از من آمدن معجزاتی آوردن و در شریعت اونها این قانون هم بوده، در حالی که ظاهرا اون پیامبری که در شریعتش سوزوندن قربانی هست همون موسی کلیم است، انبیای دیگر این حکم را شاید نیاوردن، ولی اگر منظور به بلذی قلتم این باشد که به دعای او آتشی بیاید که قربانی را بسوزاند، این باشد، خیلی از انبیان کار کردن، همونطور که در تورات هست به اسم این 6 نفر که برده شد اینا این کار کردن، یعنی موسی و هارون علیه السلام به دعای اونها آتشی آمد که قربانی را سوزونده، داوود و سلیمان علیه السلام به دعای این بزرگوارم آتشی آمد که قربانی رو سوزونده، جدعون و ایلیا علیه السلام هم همین کار رو کردن، این بزرگان. خب اینها جاءوا بالذی قلتم هست، اما اینها هیچ کدام شریعت نیاوردن که در شریعت اونها این باشد که سوزوندن قربانی جزء وظیفه هست. پس این نشون میدهد که منظور از این بلذی قلتم همون سوزوندن قربانی به وسیله نار آسمانی است، نه سوزوندن قربانی به دست خود بشر. اونگاه قرآن احتجاج بکند، فرمود قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات و بلذی قلتم فلما قتلتموهم، چرا این انبیا را کشتید؟ و از طرف دیگر تنها کسی که ظاهرا این قانون را آورده موسی کلیم بود که در شریعتش این چین است و اینا که موسی کلیم را شهید نکردن، انبیای دیگری را که کشتن نظیر زکریا و یحیی و سایر انبیا را که شهید کرده، اونا که همچه شریعتی نیاوردن، اونا حافظان شریعت قبلی بودن، اینا شریعت که نیاوردن، پس اونها رو که شهید کردن یک همچی دینی نیاوردن، یک همچی قانونی نیاوردن. اون بزرگواری که این قانون را آورد او را که شهید نکردن. پس همه اینها نشون میدهد که این منظور از بلذی جاء و بلذی قلتم، یعنی همین که به دستور او به دعای او آتشی آمده و قربانی را بلع کرده سوزنده، نه اینکه دستوری دادن که شما قربانیتون را بسوزانید. قهرن اصرار المنار، صاحب المنار که مقرر درس جناب محمد عبدوست و اون چرا که خود جناب محمد عبدو استظهار کرده است، گفت ازهر این است، این چنین نیست، بلکه ازهر خلاف اوست. روایت هم خلاف او را تأیید می کند و شواهد آیه قرآنی هم خلاف او را تأیید می کند. یعنی ظاهرش این است که یک قربانی باشد که آتش بیاد او را بخورد و بسوزاند که نشانه غیب است. مطلب دیگران است که این گونه از بهانه گیری برای بنی اسرائیل سابقه داشت، بی سابقه نبود. نه، چون شما پیشنهاد دادید دیگر. نه، حالا اونهایی که اصل معجزات که جزء اصل کلی است که پیامبر باید معجزه بیاورد، بله، به عهد الینا که این معجزه رو بیاورد، خب اینم آورده دیگه. بلذی قلتمشون این است، بلذی قلتمشون این است. اون عهد الینا را همین بلذی قلتم دانستن. معلوم شه اینها بهانه میگیرن. این معجزه بودنش معجزه است، اما اونها بهانه گرفتن برای این بهانه گیری بود. این بهانه گیری را قرآن کریم در ردیف همون اقوال باطل نقل کرد. یعنی اون قولشون که ان الله فقیر و نحن اغنیا، اون قولشون با این قولشون که الذین قالوا ان الله عهد الینا، اینا اقوالی است که در کنار هم است و قولهای افکی است و قولهای بهانه است. اون فعلشون هم عبارت از قتلهم الانبیا بود، اینجا هم قتلتموهم بود. دو تا فعل هست و دو تا قول، دو تا فعل بد و دو تا قول بد، یعنی قول باطل. قول باطل اولی آن است که گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، و قول دوم آن است گفتن ان الله عهد الینا الله نؤمن للرسول. اینها قولهای باطل. دو تا فعل باطل هم دارن که هر قول باطلی با فعل باطل آمیخته است. اون قول اولیشون که باطل بود، گفتن ان الله فقیر و نحن اغنیا، یک فعل باطلی هم به اینها اسناد داد، تبوس نکت و ما قالو و قتلهم الانبیا. دوم هم یه قول باطل است با یه فعل قبیح که این هم در کنارش آمده، الذین قالوا ان الله عهد الینا، این قالوشون هم قول افک و زور است، نظیر قالوا ان الله فقیرون. اون فعلشون هم که به قتل فلم قتلتموهم، نظیر هم اون قتل است که فبوس نکتو ما قالو و قتله الانبیا، که این چهار چیز متشابک و منسجم است. یک قول است و یک فعل بعد، یک فعل است قول است و یک فعل بعد، که جمعا دو قول بد و دو فعل بد است. بله دیگه، یه همچه تعهدی رو به طور قاری و کلی در شریعت نبود. اصل حکم بود، و اما اصل این که به پیامبری باید ایمان بیاورید که در شریعتش یه همچه حکم باشد، این قول افکه است. اونها چون بعید از ذهن بود یه همچه کاری، میگفتن همون معجزاتی که موسی کریم آورد شما هم باید بیارید. مشابه این بهانه جویی و بهانه گیری در سوره مبارکه قصص آیه 47 به بعد هست. در آیه 47 سوره قصص این است: ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقول ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك و نکون من المؤمنین. فرمود ما قبل از اینکه پیامبری را اعزام بکنیم، اگر مصیبتی دامنگیر اینها بشود، اینا به خدا عرض میکنن که چرا پیامبری نفرستادی که ما را راهنمایی بکند. لولا ارسلت الیلا رسولا فنتبع آیاتک و نکون من المؤمنین. ما هرگز این کار را نمی کنیم. نظیر ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما هرگز این کار را نمی کنیم که بدون اتمام حجت کسی رو معذب بکن. بعد می فرماید به این که ما حتما برای تتمیم حجت انبیای را اعزام میکنیم. اونگاه در آیه 48 می فرماید فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسا. حالا که پیامبر آمد، حقی از طرف ما برای اونها فرستاده شد، میگن چرا معجزه شبیه معجزه موسی نیست؟ خب معجزه یک نکته ای دارد که باید متنوع باشد، در هر عصری معجزه خاص طلب میکند. اینا میگن چرا معجزه شبیه موسی، معجزه موسی کلیم نیاورد؟ جوابش این است که اون چه که لازمه نبوت عامه است، اصل اعجاز است، نه یه معجزه مشخص. لازم نیست که هر پیامبری که بعد از موسی کریم آمده معجزه موسی کریم را بیاورد. معجزه مناسب با عصر خود را می آورد که نکتش در علل و شرایع از امام هشتم علیه السلام رسیده است. بعد می فرماید به این که خب شما اولا این مبنا باطلی است که هر پیامبری که آمده باید معجزه شبیه معجزه موسی باشه. ثانیا اگر چون چی شما به همون معجزه که موسی و هارون علیه السلام آوردن مؤمنید، خب چرا به خود موسی و هارون ایمان نیاوردی؟ این میشه جدال احسن. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسی. فبود اولم یک فرو به ما اوتی موسی من قبل. این میشه جدال احسن که جادل هم بلتی احسن. یکی دعوت به حکمت و موعظه حسن است، یکم جدال احسن. بفرماید به این که اولا لازم نیست که هر پیامبری که آمده معجزه شبیه معجزه موسی و هارون علیه السلام باشه. ثانیا شما به همون پیامبر خودتونم ایمان نیاوردید و کفر ورزیدید. معلوم بشود که دارید بهانه میگیرید. در آیه محل بحث سوره آل عمران هم فرمود به این که اونهایی که برابر پیشنهاد شما همین معجزه را آوردن که اونها رو شهید کردی. فلما قتلتموهم ان کنتم صادقین. بنابراین این طرز بهانه گیری اینها را ذات اقدس الهی که پس از دیگری پرده برداری میکند و بازگو میکنند. خب الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول ياتي ياتينا بقربان تاكله النار. این قول قول زور و باطل است، مثل اینکه اون قول اولشون که گفته ان الله فقير و نحن اغنيا قول باطل. بعد فرمود قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات و بالذي قلتم فلما قتلتمهم. که این کار باطل است، مثل که اونجا حبس نکت و مغال و بغت لبر انبیاء به غیر حق. و این ان کنتم صادقین برهان جدال احسن است. بعد خطاب میکند به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بفرماید به این که فین کذبو که. البته بعضی از نکات مربوط به آیه محل بحث هست که به خواست خدا در نوبت های بعد مطرح میشه، اما دنباله این در یه موقعیت حساسی خطاب میکند به پیغمبر صلی الله علیه و سلم. میفهمد به این که اگر این گروه تو را تکذیب کرده اند شما متأثر نباشید، برای اینکه انبیای قبل از تو تکذیب شدند و صبر کردند. فین کذبو که فقط کذب رسول من قبل که جاءوا بالبینات و زبر و کتاب المنیر. خیلی از انبیا بودن که قبل از شما آمدن برای اینها معجزات آوردن، یک مواعظ غلیظ و شدید آوردن، دو کتاب روشن روشنگر آوردن، سه اما اینها اونها رو تکذیب کردن. یعنی هیچ بهانه‌ای بر اونها نبود. هم زبور آوردن که زبور جمع زبور از زبور یعنی کتابی که مشتمل بر مواعظ سخت باشد. این کلمه زبره یک شدتی هم او را همراهی می کند. زبره یعنی کتبه، اما این چه نیست که مطلق معنای کتابت باشد. مزبور یعنی مکتوب، یا این که در مقاله ها یا نام ها نوشته می شود فلون مطلب مزبور، یعنی فلون مطلبی که قبلا کتابت شده نوشته شده. مزبور یعنی مکتوب، نه یعنی مذکور. اونگاه این کلمه زبره اون زجر را به همراه دارد، یعنی اگر کسی را به شدت زجر دادند و طرد کردند میگن زبره، یا اگر ماده غلیظ و شدید بود میگوین اون زبر است، میگن که زبر الحدید. زبر حدید یعنی اون بریده های سخت آهن. بریده های چوب را نمیگن زبر، اما بریده های حدید را میگن زبر. گفتن کسانی مثلا یاوران دینن که زبر الحدیدن، یعنی مثل قطعه های آهنن، سختن. اون مواعظی، اون کتابی که مشتمل بر مواعظ غلیظ باشد، وعیدش شدید باشد و امثال ذالک، اون میشود زبور. یه همچه کتابی را میگن زبور. فرمود به این که انبیای قبلی آمدن همه این شرایط را دارا بودن که تا جا برای هیچ بهانه‌ای برای بهانه‌گیر نباشد. معجزات خواستن، انواع معجزات را آوردن، مواعظ غلیظ و شدید خواستن آوردن، کتاب‌های مستدل و مبرهن و منیر خواستن آوردن، ولی معذارک اونا را تکذیب کردن. پس شما باید استوار باشید. گاهی ذات اقدس اله به وجود مبارک پیغمبر می‌فرماید به این که به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی باش، به یاد نوح باش، به یاد زکریا باش، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب موسی، وذکر عبادنا کذا و کذا، یعنی به یاد اینها باش. گاهی می‌فرماید به این که مبادا بی صبری کنی مثل یونس باشی، ولا تکن کصاحب الحوت. اونجایی که صبر و استقامت و بردباری لازم است، مرتب بفهمد وذکر فی کتاب موسی، وذکر فی کتاب ابراهیم، وذکر فی کتاب کذا و کذا، انه کان صدیق النبی، یا در فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اونجا که لسانش لسان نهی و نفی است، بفهمد ولا تکن کصاحب الحوت، مثل یونس سلام الله علیه نباش که پست رو ترک بکنی، اون مأموریت و مسئولیت رو ترک بکنی، بی‌حوصلگی نشون بدی. گرچه فوراً درباره یونس سلام الله علیه جبران کرده فبود لولا تدارک و نعمت من ربی لنبذ بالعراء و هو مذموم، اما نعمت ولایت شامل حال او شد، محترمانه، محمودانه، ممدوحانه از دریا نجات پیدا کرد، نه مذمومانه. اگر نعمت ولایت شاملش نمیشد لنبذ بالعراء و هو مذمومون، اما حالا که نعمت ولایت به او رسیده است نبذ بالعراء و هو محمود و ممدوح. گرچه او هم محمود است و ممدوح، ولی فرمود صبرت باید حد اعلای صبر صابران باشد، نظیر انبیای سلف و بلکه بیشتر. هرگز نظیر صاحب حوس نباش که بی صبر نشون بدی. گاهی حضرت را با انبیای سلف در یک جا ذکر میکند، گاهی میفرماید معاصرین تو هم مثل معاصرین انبیای قبلی بودند. اگر معاصرین تو را تکذیب کرده اند، معاصرین انبیای قبلی هم اونها را تکذیب کردن، در حالی که جاءوا بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر. هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را با انبیای سلف یک جا ارجابی میکنند علیهم السلام، هم امت معاصر او را با امم قبلی. الحمدلله رب العالمین.